بسم الله الرحمن الرحیم. خدای نکرده کسی هست که مطالعه کرده تو نگرفتی شما جزوه را؟ چرا یکی گرفت؟
جزوه
گفتم من دوستان سال قبل پیاده کردن نوشته بودن. حالا
سری
جزوه رو نمیتونی بگیری مثلا. چرا؟ نمیتونی بگیری. دوستایی که هست شما گرفتید؟ بله یکی اومد گرفت. بله خب ببینید، حالا من این فصل ها رو سعی میکنم بذاری با سرعت بریم به جمع اصلی برسیم. ما در حدی یه مقداری توضیح بدیم که اینا چی بودن. دوستان اگر یه مقداری همراهی بکنند، پیش مطالعه بکنند و اینها، ما میتونیم سرعت بگیریم به معاصرین برسیم، چون سابقه ما این بوده هیچ وقت معاصرین نرسیم. سلام علیکم. ببینید یه مقدمه من عرض کنم در باره همین کلیت این جریان و بعد حالا این فصل ها رو مقدمه نه مقدمه مثل جلسه قبل مقدمه حالات مقدمات مونید نه این خود پیدایش جامعه شناسی معرفت. ببینید جامعه شناسی معرفت دو تا سابقه تاریخی مهم داره. یه سابقهش تو فضاهای فلسفیه، یه سابقهش تو فضاهای جامعه شناسیه. یعنی اگر این سابقه ها نبود شاید جامعه شناسی معرفت این صورت پیدا نمیشد. اگر هم میشد لاغر شاید سمت سوی دیگه پیدا میکرد. تو سابقه فلسفیش ما دو تا متفکر مهم داریم، یکی کانت، یکی هگل. کانت چیکار کرد؟ کانت اون جریانی که از دکارت شروع شد، شما فضای غرب نخوندید نه؟
نه
یه مداری بحثی، حالا من فقط اشاره میکنم رد بشم بیشون یه بحثی شنید. بله جفت گریخته ایست داریم؟ میدونیم خلاصه اسم کانت شنیدی نظر
کانت یه کانت
نمیدونه کانت همون کانت کانت هگل هم کانت اصطلاحاً اون کار مهمی که در تو فضای معرفت انجام داد سوژه‌ای کردن معرفت بود. این سوژه‌ای کردن معرفت یه مقداری بحث‌هایی طلب می‌کنه، نه فقط بلاس فلسفی. من فقط خیلی مختصر اشاره بکنم که این از دکارت شروع میشه این جریان. منتها ببینید خیلی خیلی ساده‌اش رو بخوام توضیح بدم، بیش از حد ساده‌اش رو مثلا اینا ساده می‌کنیم طرف تو قبرش می‌لرزه. من هر جوری نمی‌دونم که، ولی حالا فقط از باری که منظور منتقل بشه، ما اگه این مثلا توی تلقی خودمون، تلقی سنتی ما، این من هستم، اینم شیئی که میخوام بشناسمش، ما چجوری میشناسیم؟ با تطابق مابوبی ماهیت شی اینم میاد تو ذهن من منتقل بشه. توی فضای کانت این میشه نومن، این میشه من که فاعل شناس هست. فاعل شناسا وقتی میخواد نومن رو درک کنه، حتما این نومن بعد دیتای حسی، داده تجربی وارد ذهنش بشه. وقتی این نومن وارد ذهنش میشه، تبدیل میشه به فنومن، پدیدار. پدیدار تو ادبیات کانت معادل میشه با مثلا محسوس به ذات ما. ما میگیم محسوس به ذات، محسوس به الارض. خوندید واسه فلسفه دیگه میگه تصور ذهنی هم محسوس به ذات، شی خارجی محسوس به الارض. خب توی فضای فلسفی ما این دو بر هم منطبقن. حرف اصل کانت این است که این دو تا بر هم منطبق نیستن. اصلا شما هیچ وقت به خود نومن دسترسی ندارید، بلکه این فنومنه یه چیزیست که ما دخل و تصرف کردیم دوش، محصول دخل و تصرف منه. و توی دخل و تصرفی که داره انجام میشه، یه اون که حالا گفتم به نظرم اینش مهمه که توی فضای ما خیلی دوچار کشف فهمی شده، این در حوزه فاعل شناسا که ما چی داریم؟ فنومن داریم، نه نومن.
اوبژه هم سوژه توی این افق داره بحث میشه.
ببینید اینجا گم سوبژکتیو شدن معرفت منظور این است. مثلا اگه شما میخواید مثلا با دقت ورود پیدا کنید، دعوای رئالیست ها و ایدئالیست ها این نیستش که رئالیست ها واقعیت نومن رو قبول دارن، ایدئالیست ها واقعیت نومن رو قبول ندارن. این تلقی اینکه بعضی ما رایجه حتی هم شاید ترین هم که دارم اصول فتا و روش رئالیست با این تفکر داریم به جور. در حالی که بعد از کانت چه رئالیست ها چه ایدئالیست ها تو اینجا دارن دعوا میکنن. یعنی رئالیست ها کسایی هستن که ابژه رو محور شناسایی قرار میدن، ایدئالیست ها سوژه رو محور شناسایی قرار میدن. یعنی ما توی فضای غرب یه ایدئالیسم بارکلی داریم، یه ایدئالیسم هگلی و کانتی. چون تو فضای کانت و هگل که بعد از این دار رخ میده، اصلا ایدئالیستش از جنس ایدئالیسم بارکلی تقریبا شبیه ایدئالیستی که ما تلقی داریم. یعنی این عالم خارج رو منکره، فقط میگه هر چی هستش در فضای ذهن داره رخ میده. اما خود کانت ببینید این دو تا جمله رو در خودش میگه، میگه من رئالیسم تجربی ام، ایدئالیسم استعلایی ام. من رئالیسم تجربی ام، ایدئالیسم استعلایی. یعنی چی؟ یعنی من حرفم اینه که این رئالیسم و ایدئالیسم دیگه داره تو ساحت فنومن داره حرف میزنه، نه ساحت نومن. یعنی رئالیست های بعدی هیچ کدومشون قائل نیستن که نومن رو میشه شناخت. خیلی مهمه ها. یعنی مثلا امثال شاید تری مثلا بزرگان ما معتقدن که نه نومن رو میشه شناخت. اصلا نومن رو این کلماتی که تو فضای غرب هست بگن هم ناشناخته بهش میگن هم ذات معقول. تو فضای ما کاملا تا معکوس هم دیگه است. اگه چیزی معقول باشه شما حقیقتا شناختیدش. علم این توی فلسفی ما شما اتحاد عقل و معقول دارید دیگه. معقول اون نیست که حتما شناختید، محسوس و معلوم چقدر شناخته باشید، اما معقول رو به تمام شناختید. اما حرف اینا این است که اصلا معقول یعنی نشناختنی. این دو تا معادلهایی که تو فضا هست. خب حالا این نکته که میخوام بگم اینه، ببینید معرفت میفته توی فضای فاعل شناسا. دعوای سوژه و ابژه تو ببینید حالا اونجایی که خیلی نمود پیدا میکنه این اصطلاحات این است که ما میگیم ذهنی عینی. منظورم از ذهنی عینی چیه؟ ذهنی اینجاست، عینی یکیه، درسته؟ اما عینی معادل ابژکتیوه، ذهنی معادل سوبژکتیوه. یعنی ابژکتیو که اینا مرتب میگن تو کتابش نمیسن که ابژکتیو یا عینی منظورشون عینی که ما داریم میگیم نیستا. این خیلی مهمه. منظورشون عینی که ما میگیم نیست، یعنی که عالم یعنی مثلا میگن این طرف عینیت گراست. یعنی تو این ادراکی که من دارم میکنم سهم اصلی رو میده دست اون داده‌ای که تو ذهن من اومده و تصرفی شده توش، یا سهم اصلی رو میده دست تصرفات من. حرف معلومه نه؟ برای خودم معلومه، ولی شما نگاه کنید ظاهر چی معلوم نیست ها. دعوای فلسفی دیگه.
یه توضیح بدید که در واقع فضای فنومن این توجه دو مرتبه ای از سر هستن یا
مرتبه هست؟ ببینید توی فضای کانت، کانت اون کار مهمی که میکنه اینه که میگه که مقولات ذهن عینک ذهن میمونه. عینک شما که عینک دارید، اگه عینک رو به سیش میدونه این یکه توی مثل خود من که عمل کردن چشمون، حالا ما عمل کردیم چیز کردن سافتکاریش کردن، ولی الان یکی سافتکاری کردن یه بخش لنز میکنن توش. اونی که لنز میکاره توی چشمش اساساً بدون عینک نمیبینه، درسته؟ اما هر کی به این نگاه میکنه فکر کنه عینک نداره. این اساساً بدون عینک. حالا اگه لنزش لنز رنگی باشه، تو این که لنز رنگی کشته همه مثلا لنز سبز کشته همه عالم رو سبز میبینه، در حالی که از نظر دیگران این هیچ عینکی نداره، عادی داره میبینه. کاری که کانت میگه در مورد معرفت این همچین حرفیه. ببین اساساً از این لنز عبور نکنه ادراک براش حاصل نمیشه. حرف کانت این است که ما یه چیزی مثل این لنز در نظر بگیرید، مقولات ذهنی. این مقولات ذهنی هست که معرفت رو رقم میزنن. اگه از این مقولات عبور نکنه اصلا ادراک رخ نمیده. برای همین این مقولات باید روی شی سوار بشه تا شما بفهمید. وقتی که حالا وقتی که فهمیدید اون شیی که این مقولات روش سوار شده تو فضای ذهن شما محور شناسایی، یعنی مقولاتی که شما داری اعمال میکنی روی شی، این نحوه سوژه و ابژه است. سوژه اون میبره رو فاعل شناسا محور کارو، ابژه محور کارو میبره روی اون ادراکی که حاصل شده. اما دوتاشون تو فضای ساحت ذهن دارن بحث میکنن، نه اومدن هیچ کدومشون ناظر به یعنی هیچ کدومشون این تلقی نیست، این تلقی فلسفیشه. بله شما وقتی وارد فضاهای علمی، اونم علمی که تو افق فلسفی نیستن، وارد میشی، اونا که میگن ابجکتیو منظورشون عینی به معنای ماست. اما تو خود این فیلسوفاشون که وارد میشی، ابجکتیو حواسشون هست که ابجکتیو، یعنی برای همین ببینید ایدئالیست توی فضای ما فحشه. چرا این تلقی ها افتاد تو فضای انگلیسی، از فضای انگلیسی ما منتقل شد تو فضای انگلیسی. این تلقیه که مثلا رئالیسم، مثلا پوزیتیویستی، رئالیسم خام، رئالیسم خام نومن رو ادراک نومن قائله. اما رئالیسم خود آلمانی و نقطه مقابلش ایدئالیسمش اینجوری نیستن. برای اینا وقتی میگن ایدئالیست، این حالا به چه درد بحث شما میخوره؟ اصلا ازش نکن. به چه دردی میخوره؟ ببین الان ایشون مرتب وارد میشه یه نکته، اما خب این مارکس و اینها رو بگم، میگفتم این از باب مقدمه اون بود. مارکسیستا زمان همون زمان خودمون، زمان شایگی پهری اینها، میومدن میگفتن الهیون ایدئالیستند، ما رئالیستیم. این حرف تو افق فلسفه آلمانی معنی داشت که این معنا با توجه به این ترجمه ناقص و کشفهمیه که این مارکسیستای ایران انجام دادن و ستیرگری که اینا داشتن تبدیل شد به یه حرف دیگه. و آقای مطهری مرتب ترجمه میکنید آقا چه چرت و پرتی شما دارید میگید؟ کی گفته الهیون ایدئالیستن؟ کی گفته مثلا ماتریالیستا رئالیستن؟ این اشکال داره مطهری میگیره. اما شما وقتی وارد فضای آلمانیش میشید میبینید اون این تلقی سوژه ابژه‌ای رخ داده. بعد از این تلقی هگل میاد، مثلا هگلش هم میگم دیگه فقط دیگه همین داشت از کم گیج شدم. هگل این تلقی رو میکنه سوژه تاریخی، محور رو میده به این سوژه تاریخی. بعد از اینا مارکس میاد میگه تو همه چی بردی سراغ سوژه، اشتباه کردی، اونی که محور کار ابژه است واقعیت رو باید بگیری. خب این واقعیت تو این فضا چه واقعیتی که به ذهن میاد؟ تو فضا محسوسه. محسوس به چی تعلق میگیره؟ به عالم ماده یا عالم مجرد؟ یعنی اساساً اگه کسی محور گذاشت ابژه تو این افق محسوس، چاره‌ای نداره جز اینکه بگه واقعیت مادیه. حرف معلومه؟ یعنی اگه کسی اینجوری فکر کنه در این حال محور رو سوژه محجور ابژه محسوس نذاره، در واقع این ماتریالیست نیست. امثال هگل که خدا باور هم بودن به یه معنی خاصی که از خودشون با خدای ما از زمین تا آسمون فرق داره، سوژه محور بودن، محور رو روی این نمیذاشتن، ایدئالیست بودند. اما ایدئالیست بودن اونها تلازم داره با یعنی ماورایی اندیشیدن اونها. ببین تو این فضا افهم اینها. اما توی فضای مارکس و توی فضای کسی که ابژه رو محور قرار میدن، کسی که ابژه رو محور قرار میده، چاره نداره جز که ماتریالیست باشه. چون فقط ماده است که عالم حسه که میتونه، یعنی فنومنش از جنس امور فیزیکیه که محسوس به من میده، از مجرد که ما محسوس دریافت میکنیم. وقتی تو این فضا دعوای رئالیست و ایدئالیست غیر از دعوایی است که توی کشور ما داره رخ میده. حرفا معلومه؟
نه معلوم نیست. خب اگه کسی چیزی فهمید خوش سوالش کرد. نه اگه بی خیال شید میامش بعد بحثای فلسفی میکردیم تو این بحث رو به شما نداشتیم.
حالا کام تو هگل اگه که این بحث جا نگفته چی کار کن؟
دوباره بگیم شو دیر رسید دوباره. خب از دو بگم خیلی طولانی شد. نه از بگیم سنیم
توی شناسایی عالم، این که من میگم محور داره سوژه، ایده های ماست که داره واقعیت ادراکی رو رقم میزنه.
سوژه و ابژه فضای
فنومن رو نفهمیدیم.
اینا تو
مرتبه
فضای ذهن
کجا؟ ببین این ذهن شما
هم داره.
ببینید حالا تو همون فضای کانتیش، این توی شما که داری میاندیشید، ما ذهن رو خالی در نظر میگیریم تو تلقی خودمون که یه چیزی وارد ذهن میشه. کانت ذهن رو فعال در نظر میگیره. حالا شما محور شناسایی رو میذارید فعالیت که ذهن داره انجام میده، یا محور شناسایی رو همش تو ذهن داریم حرف میزنیم، یا میذارید اون چیزی که روش فعالیت داره انجام میشه؟ سوژه فاعل شناسه که بعدا ترجمه کرد اونجاست که محوریت داده میشه به اونی که کار داره انجام میده. یعنی من دارم ایده پردازی میکنم، ایده پردازی کردن برم ایدئالیسمم، محور کارم ایده هایی که خودم دارم سامان میدم. اما این ایده ها رو خلاص سامان میدم یا نه، روی یه جایی دارم سامانش میدم. اوبژه محوری این است که نه، محور شناخت اون اوبژه‌ای است که تو ذهن من وارد شده. درسته من دارم دخل و تصرف میکنم، اما دخل و تصرف من باید تابع اون اوبژه باشه که میام. معلوم شد؟ نه.
استاد من یک علم اصولیه، حالا به ادبیات خودم یه علم اصولی اولیه داریم که همون اوبژه است. الان روی این علم اصولی هر کاری بکنه
مشکلی که ما این محسوس به ذات ما یک پارچه است. یعنی شما چون تصرف نمی کنی روی شی، شما یه علم حصولی داری. بذارید همون مثالی که قبلا می‌زدیم مثلا کمک کنه بخت. ببینید شما اینو که می‌بینید، میگید دیوار دیدم. شما دیوار دیدی یا یه چیزی دیدی تو ذهنت اسمی باشه دیوار. اون مثال سبز و آبیاتونه. یه چیزی شما دیدی، این تا اومد تو ذهن شما اسم سبز گذاشتی، اسم آبی گذاشتی روش. در حالی که قدیمی ها رو دوتاش اسم سبز میذاشتن. این وقتی سبز داشتن، ببین شما یه کاری شما کردی، یه چیزی هم از خارج اومد. کدوم؟ اما تو ذهن شما همش داره رخ میده. یعنی تو عالم خارج همینه که هست، فرق نمیکنه. یعنی اینکه شما بهش بگی سبز یا بهش بگی آبی، شما میگی سبز فیروزه، این فیروزه نمیشه سبز بشه. سبز معنی که امروز ما فهمیم. یه چیزی تو خارج هست، اما اینکه اومد تو افق ذهن شما، حالا تو فضای شما یک کاری اون داره انجام میده، یه کاری شما داره انجام میده. و اون محوری که شما داری کار انجام میدی روش تلقی سوژگیه. اون محوری که اون شیء داره با کنش نشون میده تلقی ابژگیه. اما این سوژه و ابژه دوتاش کلش میشه فنومن، کلش میشه محسوس به ذات، کلش میشه همون سبزی که شما میگی سبز است.
این حالا مثل اون مقولات ثانی و سنترسطح خود ما نیست؟
یه مقدار شبیه مقولات ثانی ما میشه. چرا؟ مثلا شاید مقولات ثانی فلسفی ما نزدیک باشه. ما تا دور را دونه تفاوتایی داره. ما آخه معادلاتی کنیم. این مقوله ثانی، آخه این مقوله ثانی فلسفی؟ چرا نزدیکه؟ مثلا اینکه مابعدش در خارج هست، اما منشأش در خارج هست، اما مابعدش در خارج نیست. یه همچین حالتی میشه بعد. ولی این واحده هم سوژه توش هست هم ابژه. این سوژه ابژه تو این افق داره تحلیل میشه. نه اینکه ابژه، ولی ابژه اون حیثی است که خیلی ناز، مثلا بخوام تو همین حالت بگیم، مثلا اون منشأ انتزاعش در خارجه، این میشه ابژه. میگه ما به ازاش تو ذهنه، این میشه سوژه. اگه بخوام تو این ادبیات بخوام تحلیل کنیم، خیلی فرق داره، ولی فقط با این تشبیه کردن. یعنی شما وقتی ما به ازا و منشأ انتزاع از هم جدا میکنی، بعد یه وقت محوریت میذید به اون ما به ازا که کار ذهنه، یه وقت اون محوریت میذید منشأ انتزاع که از خارج اومده. اما از خارج اومده غیر از محسوس مثلا مقوله اولی که از خارج میاد. نمیدونم حالا این تلقی کانتی در واقع مدل تفکر اینجوری داره رقم میزنه. توی قرن این مدل تفکر خیلی مهم بگه. حالا حواس باشه با این مدل. یعنی آیا ما واقعا رئالیستیم؟ اگه شما رئالیسم رو به معنی بعد کانتیش در نظر بگیرید، نه، ما شدون رئالیست هم نیستیم. نه رئالیستیم نه ایدئالیست. چون رئالیست و ایدئالیست تو فضای سوژگی کانت معنی پیدا میکنه. بله، به معنی عام کلمش از اتفاقا مثلا ما ایدئالیستیم تا رئالیست توی افق دعوایی. چون ما مثلا تفکرمون به افلاطون نزدیکتره تا به، حتی اگه مثلا این من نیدم ارسطو رو تصریح کنم به رئالیست بودنش تو خودمون، نه تو خود غربی، ولی افلاطون رو زیاد گفت ایدئالیست. چراش گفت ایدئالیست؟ چون واقعیت اصلی عالم رو واقعیت محسوس نمیدونه. یعنی ابژه‌ای که از حس گرفتی نمیدونه. وقتی اینو دارن ترجمه میکنن حرف زدن ببین تو افلاطون واقعیت اصلی مسئله شدید مسئله نشدید بس مسئله افلاطونی حتی هم اطلاق اومی که داریم که آقار و بل از بله اون مصوله واقعیت اصلی اوناست، نه واقعیت اصلی این محسوسی که الان داری درکش میکنی. برای افلاطون میشه چی؟ میشه ایدئالیست. اما ایدئالیست تو چه فضایی معادل میشه با خرافی، معادل میشه با شکار؟ تو فضای ماتریالیستی. یعنی اگه شما گفتی عالم ماده فقط ماده، عالم وجود فقط ماده است، کسی که مصول، کسی که مجرد، الان ماها مجرد رو واقعی تر میدونیم یا مادی رو؟ مجرد. به الان خودمون میگیم من حقیقی من روح هم یه جسمه. خب برای همین تو این ادبیات اگه بخوایم بحث کنیم هم با ایدئالیستی، یعنی ما به ایدئالیست تو این ادبیات نزدیکتریم تا به رئالیست. منتها ایدئالیست کی معادل میشه با شکاک با منکر واقع؟ زمانی که شما مبناتون ماتریالیستی باشه، مبنای کانتی. اما اگه شما مبنات ماتریالیست نباشه ایدئالیستی و اتفاقا واقع‌گرایی. برای همین وقتی میگن ایدئالیست های آلمانی، ذهن ما خیلی وقتا میره ایدئالیست های آلمانی یعنی کسایی که واقعیت قبول نداشتن. نه اتفاقا کاملا برعکسه، ایدئالیست های آلمانی اتفاقا به ما نزدیکترن. منتها چون کیا اومدن این گزارش دادن از این غربیا؟ مارکسیستا اومدن که مارکسیستا ماتریالیست بودن تو افق معرفتی اونا ایدئالیست باشه معادل میشد با کسی که شکاکه، کسی که منکر واقعیته. خب حالا هگل این ایدئالیسم رو ایدئالیست تاریخیش میکنه. این ها بعدا یه مقداری دیگه دوباره توضیح میدم توی وقت دیگه. همون اشکال
باید تواتبایی
به علاقه تواتبایی شاید متحره رو
تایید میکنه دیگه؟ نمیدونم کدوم اشکال. باید تواتبایی علاقه رو تهم کنید که شما هگل رو نفهمیدید به خاطر اینکه شما هگل رو از آید تاکید ارانی گرفتی به تبری
بایدان
تبری
ارانی
اونم نفهمیده بود هگل رو.
من حالا خواسته
انکار عالم واقعی که شما چون شک متحرک تو ملالت میاره بگی که اینها ایدالیست ها عالم واقعی رو منکر هستن مثل سوفیست ها.
بله
خب آقای طباطبایی میرده
ایشون این جمله شون این مرداش درسته منطقه که تو نفهمیدی چند جا داره. اصل فلسفه هگل اون دیالکتیک میشه. اتفاقا به نظر من آقای متحریز معدود افرادی که دیالکتیک خوب فهمیده حالا اگه خواستید بایدش بشیم ولو که تو اینجا ممکنه اشتباه رو کرده باشه. یعنی من الان به نظر میشه از اینجا هست
توی این قسمتش که اینا اونا رو متهم به سوفیستی
بله
ایشون میگه که شما واقعا هگل رو نفهمیدید که این
ادنی. اگه این باشه بعد این به نظر من میاد که این مقدار حرف بشه. خب ببین حالا هگل میاد این ایدئالیست رو این مدل چیز رو تاریخیش یعنی بس ایدئالیستی شد یه جور اصالت روح. یعنی یه جوری میخواد نمیخواد با این ابژه‌ای که از داده حسی گرفته واقعیت رو تحلیل بکنه. با یه حوز ببین اخو وقت مشکل کلمه روح هم که داره میگه دوباره کلی مشترک لفظیه. اصلا روح با ما اونا وقتی میگه روح کلا ذهن میره سراغ مجردات. درسته؟ یه آ اما وقتی تو فضای غرب میگن روح لااقل اون مقدار که من خوندم فضای عالم مجردات ندارن. برای همین روح به شدت میشه اونجایی که گویی ذهن داره تصرف میکنه. برای همین افق ببینید مایند توی فلسفه غربی هم روح بوده هم نفس. حالا روش کلمه روش گوست کار نمیده کلمه مرزش نفس بوده در زبان دکه اصلا مایند یعنی نفس. الان مایند یعنی ذهن. یه چرخه یعنی که کم کم یه شیری داره پیدا میشه. اشو وقتی دکارت کلمه مایند رو میبینید چی فهمید؟ نفس. ما الان نفس چی فهمیم؟ ما الان نفس یه واقعیت مجرد یا نیمه مجرد میفهمیم که یه ساحتی از ساحت این واقعیت ذهنه. درسته؟ اما الان شما میرسید که فیلسوفی آف مایند ترجمه کنند به فلسفه ذهنه. ذهن چیه؟ ذهن تو ذهن ما یه ساحت کوچولی از نفسه. بعد الان این نفسه شده ذهن. حالا تو این افق شما دارید صحبت میکنید در روح. روح هم تو این افق بفهمید. اینجا وقت بعد حالا این روحه توی فضای ما کاملا شخصیه فردیه. تو فضای هگل جمعی میشه که بعد دور که بودیم حرفای روح جمعی رو میزنن زمیناش اینه. یعنی یک روح واحدی هست اما روح واحد مثلا با نزدیکترین تعبیر به فضای ما نزد بگیم یه عالم مجردی هست یا مثلا نفس فلکی به قول قدمانی. نفس فلکی یه عقل فعال مثلا عقل فعال یه عقلیه بر همه عقل حاکم. همه عقل دارن از اون عقل تغذیه میکنن. یه اینجور چیز. اما شما عقل فعال بذارید بدون قبول مجردات چی از رو در نمیشه هگل. یعنی افراد هایی بخواد اونجا اعتراض در حال کاشا بگیستن آیو تحریف که مثلا درست بطاقی نشده. حالا چون این عربه با این بستر تاریخی داره میاد بعد اونا میخوان یعنی شما میخوان عقل یعنی شما بگید روح هگلی عقل فعال ماست به وضوح نه چون عقل فعال ما مجرده و تقدم واقعی داره بر عالم ما. اما عقل فعال هگل روح هگل همین ذهن های ماست که داره حرکت میکنه در تاریخ. خب این هگل حالا این همین چند تا جمله گفتم این ایدئالیسم تاریخی رو در واقع حتی تو جامعه غرب جا میاندازه، مستقر میکنه. ببینید مستقر شدنش یعنی ادبیات دست مردم میده. ببینید الان شما کلمه وجود تو فلسفه خودمون چه جور استفاده میکنید؟ من شما تا میگم واجه وجود میفهمی یعنی چی، اما در نظر بگیرید قرن اول هجری که کلمه وجود رایج نیست. وجود یعنی از لغت یعنی چی؟ نه تو لغت از وجدن میاد دیگه، وجدن یافتن، وجدن یافت شده. بعد توی صحیفه سجاده است فکر اونجاست میگه که لم تکن موجودن فتومست دلاله اگه اشتباه نکنم. اصلا امام سجاده علیه السلام یه عبارت اینجوری داریم میگه خدا موجود نیست که تمثل پیدا کنه. خب این اینه که منکر فلسفه میگه آن یک خدا موجود نیست، کشان نمیدونی موجود به خدا نسبت بدیم. بعد تو کلمات امام رضا علیه السلام کلمه موجود رو داری در خدا. حالا خلاصه خدا موجوده یا موجود نیست؟ یه بار شما کلمه موجود به معنی لفظی موجود یعنی آنچه یافت شده، آنچه یافت شده در درجه اول تو فضای عرب در مورد محصول به کار بردن. شما وقتی میگی موجوده چرا موجوده؟ چون یافت کردی با ادراک استید این رو اولومه فلانه موجوده، یعنی بگردی پیداش میکنی تو عالم خارج. بعد امام سجاد میگه که خدا موجود نیست که تمثل پیدا کنه. این کلمه تمثله کاملا نشونه که موجود یعنی محسوس. اولومه حالا الان این فضای ما عوض شده، الان که ما میگیم موجود اصلا تنین اصلا محسوس نمیره. اطلاقا موجود که میری عمدتا میره سوال نامحسوس. دقت کردید؟ خب وقتی این فضای مستقر شد دیگه تو این جامعه کسی داره حرف میزنه در مورد موجود با یه پیشینه معرفتی داره حرف میزنه. نکته منظور معلومه؟ حالا نکته من این است هگل این رو این ایدئالیسم تاریخی اینا رو تو فضای غرب مستقر کرد ادبیاتش رو.
سو با این حال شما میگیم معتقد به عالم مجرد نبود؟
عالم مجرد به معنی که ما داریم میگیم یعنی یک وجود چند مرتبه اصلا تشکیل وجود از مقدمات عالم تجرده. یه شما یه تشکیل مرتبه با
چی تو ذهنش بوده؟
همین برم میگم دیگه، مثلا همین تقلا میکنه همین رو بگم که شما اول این سوژگی کانت رو بفهمید. خب اگه سوژگی کانت رو فهمیدیم، حالا این سوژگی توی کانت کاملا فیکسه، توی افراده، توی تک تک افراده و کاملا مستقل از هم دیگه. و اینجا سوال جامعه شناسی معرفت پیش بیاد. حالا سوال کم دقت کنید بهش، اگر من و ذهن خودم و شما و ذهن خودتی چجوری میتونم من چیزی فهمم که شما هم نمیفهمید؟ آقا نمیشه که من کاملا منم و ذهن خودم، شما کاملا ذهن خودت. آخه چجوری من اینو میفهمم شما هم میفهمید؟ آخه اگه تو ذهن من تو ذهن شما نیست، اگه تو ذهن شما تو ذهن من نیست. حالا هگل تو این فضا داره با تصاحب ببین یه ذهن مشترک درست میکنه. یعنی تصاحب ها یعنی خیلی با دوباره با فرد یعنی داره بو بندی خانم آقای اون ترجیح میگیم یعنی مثلا کان 10 سال زحمت کشیده این نظام بگیر. خود هگل فیلسوف بوده یعنی 20 سال مثلا هگل معاصر با فیخته و شیلینگ. شما تو تاریخ فلسفه بخونی اول فیخته و شیلینگ رو میگن بعد هگل، اینا تقریبا همسن هست. این دوتا گل میکنن خیلی مشهور میشن توی مثلا 30 سالگی هگل هاشی هست. بعد توی 50 سالگی این دوتا کلا بی خیال میشن، هگل میشه همه کاره فلسفه آلمان. یعنی این به قول اجرایمترین 20 سال 30 سال استخون خورد کرده، یه تفکری درست کرده که این تفکرش حالا اومد تو جامعه افراد مرغوب میکنه، افراد نمیتونن در مقابلش بایستن. یعنی الان برای ذهن ما خیلی نامعنی آقای چرت و پرت چه شما داری میگی؟ خب حالا درست از حد طرف های دور نبر از تو بیاد که بعد شما ایدئالیسم تاریخی بفهمید تا زنی مارکس چی داره میگه، بعد میفهمید که اصلا جریان غربی چجوری داره مثلا وبرین ها واردش بشید وبر چی داره میگه، این چجوری داره آقا چجوری دارن واقعا میبینن، آقا یعنی چرا اینجوری دارن میبینن واقعیت.
هگل الان برای رفع مشکل تفاهم تو نظام کانت اینو
طرح کرده. هگل نه، هگل مشکلش خیلی بیشتر از اینه. هگل مسئله حرکت رو میخواد حل کنه، مسئله مطابقت ذهن و واقع 7-8 تا مشکل فلسفی رو حل کنه.
طراحی این مفهوم ذهن جمعی روی جمعی
من الان فقط برای اینو جا بیاندازم اینو گفتم، ولی اون دقیق اصلش این نبوده، ولی که اینم عملا تو فضای فکرش ببینید معروف میگن هگل آخرین نظام منسجم فلسفی جهانه. آخرین به معنی که بعد از او دیگه کسی نیومد مدعی بشه یه نظام فلسفی منسجم دارم. اما در این آخرین هم به معنی که واقعا هر دیار خونده بوده. بعد تو این فضا منطقه تو فضای کانت داره یه نظام. ببین مشکل اصلی کانت این است که شما این مشکل اساسی کانت این است که شما اگه گفت من مشکل شد بگم یه حرفای
باید برمیشه این اوبژه جز نومنه یا نه تو فنومنه
نه فرده فنومنه همین تو نمیشتن
تو فنومنه
ولی خب این رو شما میگه همین دارم میگم اصلا اوبژکتیف که ترجمه میکنن ایدی این ادبیاته ما اشتباه میکنه فکر کنه اینی یعنی نومن اصلا شما اوبژکتیف غیر از نومنه تو انگلیسی و تو آلمان کمی زبانها یک کلمه اوبژکتیف دارن اوبژه دارن اوبژکت یک کلمه نومن دارن این دو تا کلمه تو فضای ما یکی شده تو ترجمه ها توی تلقی افراد را رایج
یعنی همون سوژه و ابژه و اینا همه توی ذهن
توی این افق اما تو ذهن ما نمیده تسامل
داره
این مشکل کانت رو بتنیم داره شاید این بهتر برم بشه ببینید کانت میاد میگه که ما این مقولات ذهنی داریم مقولات اون مقولات خودش 12 تا مقوله هست که یه مقولات حسه یه مقولات عقله مقولات حس زمان و مکانه مقولات عقل 12 تاست وجود، عدم، وحدت، کثرت و الاخر مثلا اون محل اشکالش که ایدئالیسم آلمانی بعد از هگل خیلی جدی مطرح شده بگم ببینید این داده حسی که نومنه داده حسی یعنی خود شیء خارجی میاد تو ذهن من یه بار از این عبور میکنه یه بار از این عبور میکنه وقتی از این عبور کرد زمان و مکان رو ما رو شیء سوار میکنیم من فقط برای که از کانت دفاع کنم یه ذهنشون آشنا بشه هر کدوم نیست که زمان و مکان این نیست که تو خارج زمان داریم و مکان داریم زمان و مکان مال ذهنه اما مال ذهنه چنان مال ذهنه که شما هر چی بخوای بفهمی حتما زمانی فهمی و مکانی بیا الان ساده با. شما خدا رو هی میگه خدا زمان نداره خدا زمان نداره اما تا در خدا صحبت میکنی بلا واسه خدا تو افق زمان میبینی خدا میدونست که من این کارو در آینده انجام میدم شما دیگه ما الا ما شاء الله داریم خدا کجاست ببینید یعنی حرف کانت اینه میگه این دوتا مقوله ذهنه نمیشینی از دستش بیای بیرون خب حالا اینش مهمه مهمش اینه یکی رو مقولات عقله مقولات عقل یعنی عقل داره اعمال کنه میگه وجود و عدم مال عقله نه مال خارج وحدت و کثرت مال عقله نه مال خارج این من فقط به نحو اون دارم مثال نفرد آقا این یه دونه چیزه یا چند تا چیزه این صندلی جلوی من یه چیزه یا چند تا
معنی
های میتونه چند تا باشه ببینید ما آیا یکی چند حرف بخوام از دیگه خیلی ساده ساده شده است یعنی الان کانت قدرش میلرده با یه حرف این فقط هم این مقدار ذهنیت نزدیک بشه الان شما به بگی یه چیز یا بگی چند چیز حرف کانت این است که هیچ کدوم اشتباه میکنه فکر کنید این یه چیز یا چند چیزه وحدت و کثرت مال ذهن شما بستگی داره اینو چجوری میخوای بفهمی معنی شما این تشبیه ها وگرنه واقعا اینجوری نگفته خب حال اون خیلی مشکله وجود عدمه میگه اصلا وجود عدم مال ذهنه مال خارج نیست بله واسه این اشکال توی این فیختوری اینا که نوشتن این اشکال گرفتن آقای کان نومن هست یا نیست یا هیچ کدوم که آقای متحدی میگه شک کردن به این معنی راست نیست اگه بگه هست یا نیست هر کدوم بگه مقوله ذهنی رو این سوال کرده اگرم بگه هیچی پس شکاک میشه پس کل فضای معرفت شناسیش کنار میره حرف معلومه؟ یا نه؟ یه بار دیگه ببین این که بخواد تو ذهن من بیاد سه حالت داریم یا هست یا نیست یا هیچی نمیدونم اگه تو بگی هست یا نیست هر کدوم بگی مقوله ذهنی رو اعمال کردی اگر هم بگی هیچی نمیدونم که از فضای از تو داشت همه همه بگیدون که این داره وارد ذهن میشه چی داره وارد ذهن میشه درستم بگم این اشکال سنگین کانته دو تا تفسیر از کانت رقم خورد یه تفسیر این بود تفسیر ایدئالیستی کانت که این مستقر بود الان تفسیر رئالیستیش مستقره تفسیر ایدئالیستی این است که نه واقعا هست دیگه ببخشید رئالیستیش که امروز مستقره واقعا هست ما نمیشناسیمش الان غالبا کانت اینجوری شرح میده تفسیر ایدئالیستیش که همون شاگردای کانت بودن دو در واقع هگل بودن هست این است که واقعا نمیتونی بگی هست این هم ابژه یعنی این ابژه ای که سوژه من داره تو عالم قرارش میده برای همین شما در مورد نومه هیچی نباید بگی فقط باید از منظر سوژه نگاه کنی خب وقتی از منظر سوژه نگاه کنی همه واقعا میشه اینی که ایدئالیست میشه دیگه از منظر ایده داریم همه چیز رو فهم میکنیم نه از منظر او خودش به من چیزی بده
تونستم برسونم یا نه؟ حالا سعی میکنم تونسته باشم. حالا تو این فضا هگل میاد میگه این سوژه‌ای که داره رقم میزنه همه چیز رو سوژه تاریخیه. میگه که کانت سوژه هر فرد مستقل از هم، اما توی هگل سوژه میشه سوژه تاریخی. رو هگل میشه هم رو هگلیه.
ذهنیت منفرد
که تیزنی کارانیت بسته یا؟ مقابل روح جمعی، ذهن منفرد کانتیه اما روح جمعی میشه هگلی.
همون اصطلاح
هست دیگه؟ بله بله، همین دارم این رو خواهم میگم. وقت بعد شد تو این فضاست که یعنی بعد اینو خوب آدم بره جلو، بعد همه دورکیمه ماتریالیست چجوری داره از وجدان جمعی حرف میزنه. آخه تو چرا میگی وجدان جمعی؟ روح جمعی یعنی چی؟ تو که ماتریالیستی. این فرهنگ مستقر شده، یه ادبیات داده دست مردم، ایدئالیسم خیلی رفته جلو، افراد که حرف میزنن احساس نمیکنن دارن متناقض حرف میزنن.
تو بر اساس همین روح زمان و روح جمعی یک فضایی هرای اذهان منفرد بشری.
بله تو هگل، آره هگل کاملا اصلا در واقع ببین حال هر
کسی که در مورد روح جمعی صحبت
نه نمیشه گفت همش یک کاسه. من فعلا هگل رو دارم میگم، خود دورکیم خیلی متفاوته با این، اما میخوام یه بار اون کلمه مثلا کلمه موجود است. ببین شما موجود گفتی، بعد یه بار روی اصالت ماهیتی میشه کلمه موجود داری همچنان. این نیست که شما گفتی موجود دیگه اصالت وجودی هم بشی. من یه کلمه میاد، این کلمه بار معنایی میاره، فرهنگی میاره، اما تو این اما ذیل کلمه موجود دعوای اصالت وجود اصالت ماهیت معنی داره. اما شما کلمه موجود رو به معنی امروزی ما داشته باشی، اصلا اصالت ماهیتی هم نمیتونی بشی. معلوم شد؟ حالا حرفم اینه که این فضایی مقدار فهمید نکته منی بود. تو فضای فلسفی این پشتوانه جامعه شناسی معرفته، یعنی این فضا هست. تو فضای خود جامعه شناسی هم چند تا حرف مهمه که شما شنیدید تو اینجا خیلی موثره. یکی اون ادواره که آگوست کونت گفته. ادوار آگوست کونت خیلی مدل متفاوت‌تر و عمیق‌ترش رو ویکو گفته، ایشون تو کتابش توضیح داده که فرقش این است که ویکو اولا قائل به ترقی نبود، ادوارش پشت سر هم بود، سعودی نبود، بلکه قائل به چیز بود، مرد چیز بود،
زنجیره‌ای
دور می‌زد دیگه، این مرتب بین اینا می‌گرده و هر زمان غلبه یکیست و انفعال اون یکی‌ها، نه اینکه یکی بیاد اون یکی بره. حتی کانت هم این مقدار میگه که هر زمان
چیز زنجیره‌ای، یعنی درست برمیگرده، یک گذری از گذشته میکنه، ولی باز یه حرکت آهسته رو به جلو.
من همین حلزونی برخیام کردم، یعنی مقداری به سمت جلو میره، ولی از خود ویکو نیستا. حتی تو خود ویکو هم باز فضای پیشرفت نمیده، یعنی حتی حلزونی معلوم میشه نسبت تا مثلا هر چی مهمه، مثلا اصلا اندیشه پیشرفت اینو مال هگل. هگل این تلقی پیشرفت رو تثبیت کرد تو فرهنگ غرب و بعد بعدیا همه حرفا رو دیگه تو این فضا فهمیدن. حالا از همین که یه نکته تو جامعه شناسی حرفای کنته که بیشتر از ویکو گرفته، یه نکته دیگه توی فضای جامعه شناسی حرفای مارکسه که این حرف مارکس الان میکنم بیشتر واردش میشه، حالا لازم واردش میشه دیگه، که خلاصش این است که ببینید اصلا به یه معنی کل جامعه شناسی معرفت یه جور شرح مارکسه. مارکس اصل حرفش این بود که طبقه معرفت رو داره رقم میزنه، درسته؟ این که دیگه خوندی تو مارکس دیگه. خب طبقه معرفت رو رقم بزنه یعنی جامعه است که معرفت داره تولید میکنه، نه افراد منفرد. این مسئله اصلی جامعه شناسی معرفت.
اون یکی ها مخالف، یعنی نقش طبقه در تولید معرفت ممکن بیه آمین های دیگر رو در تولید معرفت
میدونم، اما این حرف، این ادبیات، این که شما معرفت رو در گروه وضعیت اجتماعی بدونید،
این که فرمودید که جامعه شناسی معرفت یعنی تحمیم ما
نه بدون فرمار بدون جامعه بست مارکس، یعنی اون حرف توی مارکس خیلی صریح زده شد، یعنی تا قبل مارکس به این صراحت کسی نمیاد این حرف بزنه، بعدیا خیلی با مارکس فاصله گرفتن. اما این نکته که جامعه اصل داره فکر شما رو رقم میزنه، این مارکس خیلی مستقر کرد.
مثلا معرفت جامعه، یعنی رابطه این دو تا یک موضوع رو اتخاذ کرده.
جامعه شناسی معرفت من دارم میگم، نه کل جامعه شناسی ها.
نه رابطه جامعه و معرفت.
بله. خب من عرضم اینه که این حرفی
این موضوع اتخاذ موضوع بکنه
ناخودآگاه وارد جامعه شناسی معرفت میشه.
میدونم این اتهام موضوع آره، من تو عرض منی بود که جامعه شناسی معرفت فرضیه اصلیش این است که معرفت توسط جامعه رقم خورده. جامعه شناسی معرفت دارن علم بالفعل رو دارن میگن، نه من این مقام تعریفش. یعنی اون که بحث کردیم مسئله جامعه شناسی معرفت نسبت ذات معرفت و ذات جامعه است. شما دارید این نظر رو میگید. درسته؟
بنابراین اینکه وقتی من به عنوان یک جامعه شناس یک سوال مطرح کنم نسبت جامعه و معرفت، حالا این معرفت تولید شده جامعه هست یا افراد دانشمندی که به صورت منفرد
این مقدارش قوی داره من
تنش میشم خب برای اونایی هم که مطرح شده نه اینکه مثلا طرف ممهد بکنیم رو مارس
ممهد ببینید داره بحث من دارم ریشه‌های تاریخی رو میگم
جا هم
ریشه‌های تاریخی رو دارم میگم. میگم تو فضای جامعه شناسی معرفت اون دیدگاه رایج حاکم قدیمی‌تر این دیدگاهی است که جامعه معرفت رو رقم میزنه. کسی که خیلی صریح این حرف رو زد و هر کی بعد برام شما این یکی میگه که چیز میکنه همه معنی خودشون یه تعبیر مثلا که میاد یکی از این فیلسوفا میگه که جامعه شناسی معرفت میگه گویی همه خودشون مدیون مارکس میدونن در قبال هر واژه‌ای حرف بزنن. مگر این متفکر تو این فضای متفکر بنیادیه، بلکه شما قبولش نداشته باشید، یعنی شما اگه با اینم میجنگی باشه بنیادیه باش میجنگی. این حرفی رو جا انداخت تو فضای جامعه شناسی معرفت که حرف به شدت محل بحث شد. من دارم اینه با این مارکس اینقدر مهمه توی فضای جامعه شناسی معرفت حتی مؤسس هم نیست، یه حرفی رو انداخته تو بسط. حالا این حرفش دیگه هم ببینید این آقای دکتر تو فضای فلسفه اصلا مثال فلسفه بلد مثال غیر فلسفه بلد نیست. آیا دکتر دیانی میگه کلمه وجود رو ارسطو انداخته وسط فلسفه، همه فلسفه رو درگیر کرده. میشه داری گوه شیخ اشراق کلی تقلا کرد از این کلمه وجود بره بیرون بره و کلمه نور فلسفه رو بسازه، نتونست. بلا بازاره بعدی آمدن دعا رو دارن وجود. این معناش اینست که همه فیلسوفان مدل ارسطو داره فکر کنن، یعنی یه چیزی رو انداخته جلو، این به شدت ذهن ها رو به خودش مشغول کرده. یعنی حتی مخالفین ارسطو هم توی ادبیات وارد میشن. یکی میخواد کلا مخالفت داره با ارسطو، عملا از فضا میره کنار. برای شما این مولا صدا در شعر اشراق میاد با نورش رو منتقل کنه به وجود. منظورم از نقش مارکس اینه. این نقش چرا اهمیت داره آدم بگه؟ به خاطر اینکه وقتی که شما بدونید که این تو این فضا داره حرف میزنه، این افراد دارن تو ذهنشون مارکس هست و دارن میگن، خیلی فرق میکنه تا اینکه تو ذهن شما مارکس نباشه این حرفا رو بزنید. یه تو فهم مراد اینها این کلا خیلی مهمه. یه مثال اینه که آدم بدونه که هر حرفی تو چه بستر تاریخی برزده میشه. آقای مطهری توی بحث رواق یه مسئله مطرح میکنه که میگم مال 10 15 سال پیش خوندم، اطلاعات جدیدی نیست رو حافظم دارم میگم، ممکن تو ذهنم اینو دستکاری شده باشه نه اینجا تلفن. ولی نکتهش خیلی کاربردیه. ایشون سر بحث روا یه مسئله مطرح میکنه، میگه که روای مکیل و موزون با روای معدود آخه چه فرقی میکنه؟ معلومه دیگه. چرا توی معدود روا جایزه، تو مکیل و موزون روا جایز نیست؟ بعد میخواد اینو بازخوانی بکنه توی چی؟ یه مبنا رو میگیره، با این مبنا بازخوانی میکنه، فتوای جدید میرسه. اون مبناش هم اینه که میگه که ما توجه کنیم که احادیث اهل بیت ناظر به فقه اهل سنت بوده، یعنی اهل سنت مستقر شدن، حکومت رو به دست گرفتن، اینا مسئله تولید میکردن، مردم یه نفر از ائمه سوال میکردن، تو این فضا از ائمه سوال میکردن، ائمه هم تو این فضا به اینا پاسخ میدادن. میگه اگه شما اینو بدید یه بازخوانی میکنه روی احادیث روا با این فضا که حالا یه ما شما احادیث ائمه رو تک میذاری جلوت میبینی، یه ما میری فقه اهل سنت اون زمان رو میذاری جلوت، همون همونه دیگه، یعنی اینش همون موقع است، فقه اهل سنت میذاری جلوت، حالا یه بار دیگه احادیث رو میخونی. بعد آیه متعال میگه حالا که اینو بخونی میبینیم نه اصلا واقعا، حالا من ذهنیت خودم که الان دوزان بشه نسر دیدم و ما خوندم برداشتم این بود که واقعا بین مکیل و موزون و معدود تفاوت نیست، تفاوتی هست از جنس تفاوتی که الان هم به شما میگم. مثلا شما بگی اگه من دو تا ماشین میدم به شما، یه ماشین میخرم از شما، مثلا شما یه ماشین خیلی با کلاس داری، ما دو تا ماشین معمولی داریم، میگم این دو تا ماشین رو با یه ماشین من عوضی، یا حال مالا کدومش بکنیم بود خاطی شد، این دو تا ماشین رو با یه ماشین عوض میکنی، شما عوض کنی، کسی به ذهنش میده که رباه کردی؟ ربای از جنس یک کیلو نیم برنج با یک کیلو برنج. درست هم منظور رسیدن؟
به نظر میاد معدودی که توی روایت اهل بیت هست معدودهایی است که از جنس شبیه مکیل موضوع بوده. یعنی مثلا تخم مرغ توی قم تخم مرغ کیلو میفروشن، توی ولایت ما تخم مرغ رو دونه میفروشن. یعنی یه جا معدود محسوب میشه، یه جا مکیل موضوع، اما واقعا اونجا که معدود مکیل موضوع واقعیتش حرف معلومه دیگه. خب اگه این شما این بازخوانی رو میکنه، حالا که داری روایت رو میخونی یه چیز دیگه رو باید میفهمی. تا قبل از اینکه این توجه نداشتی، یعنی یا اینکه امام گفتش که معدود جایزه، یا میره توی بستر اجتماعی که این معدود اینا هم مکیل موضوع است. برای همه این دیگه معدود ربا اون یکی مثلا مکیل موضوع نیست. حالا دیگه منظور هم مثال معلوم شد درسته؟ یا نه؟
یکی ملت همجور تیخ بازم نگاه میکنن، یعنی که هیچی معلوم نیست. عل از اون نیست.
خب حالا عرض من این بود، گفتم مارس
چون
دقیقه نیمیدیم
واسه
دلت رو خواهد کرده. نیم ساعت اول گذشت، نیم ساعت اول، نیم
ساعت سه بومه. خب با برگردیم این مقدار بحث رو این حالت چیش درش بیاریم. منطور من فقط همین خواستم بگم، میگم شما وقتی بدونید این متفکر این حرف ها رو زده تو این بستر اجتماعی خیلی معنای اون کلمات متفاوت میشه. که اگه ندونید تو چه بستر اجتماعی دارن طرف حرف میزنن، اینا تو بستر اجتماعی مارکس دارن حرف میزنن، اینو ما باید بدونیم. اما ممکنه کاملا مخالف مارکس باشن.
اینو تو الان اون قاعده ذهنیت منفرد بشیم هیچی از مثالتون
نفهمیدیم. نه چی بفهمی؟ خود من هم قول به ذهنیت منفردم، قول به ذهنیت منفرد غیر از فهمیدن یا دیدگاه
دیگه.
بله خب ببینید یه چیز رو من به شما بگم، این که خودم این رو فهمیدم یا نه خیلی مطمئن نمیشید. نه میخوام بگم منتها نکته این است که انسان تقلا کنه با اون وادی معرفتی آشنا بشه بدون اینکه چه فضایی دارن حرف میزنن. یه بار که من اینجا نشستم دارم اون رو از دریچه کاملا خودم میبینم، یا میرم تو فضای اونا میفهمم حالا اونا چی گفتن، حالا که فهمیدم اونا چی گفتن، حالا هرشون در قبال حرف من چیه. من که دارم تقلا میکنم دارم خودم به اونم نزدیک میکنم، وگرنه من به اونجوری نیستم. مگه میشه غیر از اون؟ این آدم وقتی بخواد عادی فکر کنه من دارم میفهمم دیگه، ولی اون من دارم میفهممه، جامعه هیچ کاری نمیکنه تو این منه. اون نکتهشه که حالا ان شاء الله آخر ترم نظرات من درآوردی منو میگه.
یه بحث رنگی بود، یعنی نسبت به این فضای کلام الان کلاس بچه‌ها یه فضای رنگی رو مطرح میکنن تو همین کتاب که نقش جامعه در تولید اون معرفتی که مثلا همه یه جوری فکر میکنی، یک حالا مثلا مثل نقش رسانه در تصورات ما داریم رو مطرح میکنن.
کتاب کنوبلا؟ نه اصلا یعنی شما همون شب مقدمات فقط خوندید، وارد فصل پیشوهنگانه نشدید؟
نه
توی دیگه صفحه اولش رو اول نباید این تلقی به شما مونه. یعنی این که آقا تو شعله رو اینا برسید دیگه. ببینید آقا شما این نقش رسانه در ذهنیت ما کاملا رسانه امر بیرونیه تو تلقی امروزی ما. منم یکی اینجا
بحث رسانه رو عنوان یک مثال مطرح کردیم، نقش
رسانه
در تصورات که برای ما
ذهنیتی که برای ما ایجاد. بله این مسئله که تو خیلی مهم میشه
تو جامعه شناسی، تو جامعه شناسی معرفت این اول الان تو این هگل و مارکس چون من قبلا باهاش مثلا درگیر بودم برای من یه مزرعه جایگاه دیگه داره، ولی وقتی رو تایید می‌بینیم دیگه آدم احساس می‌کنه خیلی بحثش رو دقیق‌تره.
حالا ببینیم نختاری یا نه. ببینید به حال بنظر هرچی اوائلش این حالت رعیف تر است، هرچی جلوتر میره این حالت غلیظ‌تر میشه. حالا ببینید این چند تا جریانه که اینجا هست، گفتم که یه جا ایشون اول میرسه با جنبش روشنگری، این چهار تا فصل پیشاهنگان. من اگه یادون باشه خیلی مختصر گفتم ایشون عملا توی اولی جنبش روشنگری میگه، دو عملا داره روح و چیز داره جنبش رمانتیک رو داره توضیح میده، توی سومش داره مارکس رو توضیح میده، توی چهارمش در واقع در قالب فروید و نیچه و اینها در واقع داره مخالفت با روشنگری رو توضیح میده. این تقسیم رو که در طرف اشاره کرد توی جنبش روشنگری حرف اصلی و سیر کتاب میخوام با سرعت برم توی جنبش روشنگری سیر اصلی بس این است که شروع این است که یه عده میان میگن آقا این منافع کشیشان موجب شده که دین رو معرفی کنن به عنوان معرفت. نظریه منافع کشیشان یا نظریه دروغ کشیشان که دروغیه. تو این فضا این مسئله که مطرح میشه کم کم، پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این دروغ رو برملا کنیم. تو برملا کردن این دروغ ایشون تعبیر میکنه یک گروه فیلسوف ها یا و گروه ایدئولوگ ها. این فیلسوف ها ایدئولوگ ها در از فیلسوف ها ایدئولوگ های اصطلاحی رسمی ماست.
تو جنبش روشنگری اینا معرفت شناسی منظور به فرد خودشون رو داره یا صرفا یک بحث سیاسی ظاهریه؟ این منافع کشیشان دروغ رو از جامعه رلبه داده. خب این مبتنی بر یک معرفت شناسی، ما چرا از اینجا شروع کنیم؟ ببین بعد معرفت شناسی شروع کنیم،
از مبتنی بر معرفت شناسی به معنای فلسفیش بگید حرف شما درسته. یعنی هر کسی، هر بقالی هم داره حرف میزنه، به معرفت شناسی داره حرف میزنه. اما وقتی شما این بقالا رو بشناسی، باقی بین سراغ مبادی معرفت شناسی کلی گیر میکنید. مسئله اینه، ما میخوام یعنی این از تلقی بسیار غلطی تو کلاسای ما زیاد رایجه که گویی فیلسوفان غربی نشستن یه حرفی رو پنبهشو زدن، جامعه غربی داره اون حرف عمل میکنه. مسئله کاملا معکوسه. جامعه غربی یه حرفایی رو میزنه، فیلسوفان روی این حرفا تأمل میکنن، اینو نظاممندش میکنن. اما این نظاممندی کار ثانوی است که اینا دارن انجام میدن رو کار اونها.
در حال اگه ما بتونیم معرفت‌شناسی در این روشنگری رو کشف بکنیم، شاید مثلا تحتش مفهوم بفهمیم که حتی رومانتیکا و مارکس و روشنگری همش رو تو یک حالا پارادایم معرفت‌شناختی دارن.
باشه، ما تو فعلا مسئله من معرفت‌شناسی سینما مسئله من جامعه شناسی معرفت در رشته جامعه شناسی معرفته که بخوام این رشته چجوری داره میاندیشه، چجوری پیدا شد، حرف اصلی چیه. من الان نمیخوام قضاوت کنم حق با اینا بود یا غلط بود، حکم معرفت رو ساده کنم. خب تو فهمیدن اینها اصل جریان اجتماعیش رو بفهمید. وقتی شما میگید من میخوام ریشه های معرفت شناسی رو بفهمم، یعنی من تحلیل خودم از اینا رو بفهمم. قبل از اینکه تحلیل من وارد بشه بده خودشون ببینید چی داشتن میگفتن. تحلیل من ممکنه تحلیل درست نباشه. این از اشتباهات خیلی رایجه تو فضاهای ما. من اینکه دارم مخالفت میکنم به خاطر اینکه میفهمم شما چی دارید میگید و خیلی یعنی حرف رایجه و من به شدت مخالفم باهاش. وقتی شما دارید مبنای معرفت شناسی فلان آدمو میگی، شما دارید اینو میگی، کی گفته این است؟
ما حالا مثلا با آدمو کار نداریم،
آدم هر جریان
در حال در اون فضای دیالوگ مثلا در روشنگری اسمش جریان جنبش دیگه، یه نفر که نبوده، یه افراد مختلف
همون جریان
هر کدوم در اندازه خودش یه نقشی داشته. ما وقتی بفهمیم که اینها بر اساس این چارچوب،
این چارچوب از کجا میخواد بگی؟ این چارچوب و نه اون چارچوب.
حالا خودشون شاید کار کردن اون میخواد.
خب نکردن اینا، که این معرفت شناس نبودن. حرف من اینه شما داری قرائت میکنی این جریان رو به این صورت. این خیلی اشتباهه. ببینید آقا تعبیری میکنه توی ادبیات، آقا توی بحث سیاسی میگه این که گفتم خبر بودا، این که گفتم تحلیل بودا. دیدی یا ندیدی؟ خیلی زیاد ایشون ادبیاتش توی این ادبیاتش هست. شما نیا کنید تو ادبیاتش این حرف پره. این خیلی توجه خوبه. میگه یه بار من دارم خبر میدم به شما انحسن، به قول فضای طلبی که خودمون، یه بار خبر نمیدم انحسنه، تحلیل دارم میدم به شما. تحلیل من متن واقع نیست، برداشت من است از واقع که میتواند واقعیت اینجوری نباشد. یعنی درجه صحت این پایین‌تر از درجه صحت اینه، ولی تو عمق این بیشتر از عمق اینه. اصلا تحلیل رفتن تو اعماق مسئله است. شما وقتی یه جریان تاریخی رو می‌خواید تحلیلش کنید، یه بار مثلا کانت هست که خودش معرفت شناسه، میگه مبنای معرفت شناسی این آدم ها کیه که کانتیه. اصلا یه کسی میگه من کانتی ام، اصلا من کانتی ام. یه جامعه شناس داره میگه من اصلا کانتی ام. خب این شما میگه پس حرف کانت چه مبنای معرفت شناسی تو؟ یه بار هستش که یه جریان اجتماعی شکل گرفته، این جریان هنوز کسی نگفته مبنای معرفت من چیه. شما دارید تحلیل میکنی مبنای معرفت شناسی اینه. اگه شروع کار از اینجا بذاری آخر شما مورد من میشه، نه مورد اونا. یعنی مورد تحلیل من، مورد معنی نگم، مورد این حرف. من این بحث شیطنی خیلی جا مطرح میکنم. اولین نقطه که کلاس ها میگم، میگم حواستون باشه شما دارید شهید متحری سوزنچی رو میشنوید. شیطنی واقعی تو کتاب های خودشه. یعنی خلاصه شیطنی از کانال ذهن من عبور میکنه. وقتی از ذهن من عبور کرد، من اینجوری دارم میفهمم، به نظر من خیلی درست فهمیدم، اما عناصر ذهن خودم رو دارم قاطیش میکنم. و این ممکن است توی ها که باقی شهر داری زنده میشه. من که اینو نگفتم
خودش
خالی شده خودش یا نه؟
یعنی
باشه اما حداقل این انعکاس اوست. اینا قطعا انعکاس اوست. اما حتما قطعا انعکاس اون نیست. احتمالا انعکاس اوست. بعد خیلی وقتا ما که داریم تحلیل میکنیم میگیم او این مبنا رو داشت، او این مبنا رو داشت، او این مبنا رو داشت. اما این مبنا رو داشت. یه بار رفرنس میدم میگم ببین اینجا این رو گفت. یا رفرنس نمیدم. خیلی وقتا چیز این بحث توی مکاسب شیخ بحث خیلی قشنگی داره سر بحث غیبت. که آیا شما وقتی گفتی میگه که اگه گفتی فلانی تناقض میگه غیبت کردی. اما اگه بگی فلانی لازمه کلامش تناقضه یادت هست یا نه اینجا غیبت هست یا نه؟ میگه معلومه این لازمه گفتن غیبت باشه چون لازمه رو ممکنه خودت هم توجهش نداره. یه مثال اینجوری اگه یادت باشه تو بحث غیبت یه مثالی میزنیم. یعنی شما ممکنه لازمه منطقیش باشه اما لازمه منطقی مثلا اصل مثبت خودمون اصل مثبت شما نمیتونی سوال کنی رو طرف یادتون این اصل مثبت چرا نمیتونی سوالش کنی؟ به خاطر اینکه اون لازمه منطقیه اما معلومه خود شخص تفتون به لازمه منطقی داشته باشه. حالا فکر کن تحلیل ما لازمه منطقیه در بهترین حالت.
الان در این پایین تحلیلی که میخواید مطرح کنید مرزبندی شما به مسئله هرمنوتیک کجاست؟
مرزبندی ندارم مگه باید مرز بزنیم ما؟ اگه میگی دیدگاه گادامر اگه خاصی یا بحث کنیم بیر آه هرمنوتیک یه جریان مفصله ما فقط یک روز داشت بیران شدیم هرمنوتیک یه تفسیر مرز ما تفسیر داریم یا نه؟ داریم به بزرگ داریم ما محکم متشابه داریم به تفسیر یا نه؟ به بزرگ داریم داریم
بگیم؟
اما اگه شما بگیم همه حرف ها متشابهات من ادبیات خودم استفاده میکنم که ببینید این حرف ها تو فضای ما هم هست یه عده از هرمنوتیک های با البته نفهم ایرانی واقعا نفهم یه قرائت خاصی از برخی از هرمنوتیک های آلمانی داشتن که فکر میکنن هرمنوتیک یعنی فقط فهم من و نه من. خب اینا غلط قرائت کردن شما میدونید تو آثار خودم نشون بده که من اشتباه فهمیدم هم به فقط اونا هم گفتم اونا هم غلط کردن اما غیر از این است که متشابه نداریم تو کلام یعنی شما که ما جز متشابه نداریم هر که اینا دارن مدعیشن خب اصلا اگه همینطور جز متشابه نداریم هر خود متشابه میشه اما یه وقتی نه متشابه تا در اتفاق داریم وقتی متشابه داریم مواظب باشید متشابه غیر از محکمه دارم یه همین مثال گفتید دیروز یکی از دوستان گفت من خیلی شیطنی ارادت دارم همه جام تعدیلش می‌کنم اما اشتباهه که ما فکر کنیم شیطنی ما رو از قرآن بی‌نیاز می‌کنه حرف معلومه اما تو ذهن پس ذهن خیلی از ما اینا اگه شیطان رو تعریف خوب بخونم اگه فقه خوب بخونم از قرآن بی‌نیازم تونستم منظور برسونم چی یعنی که گویی این فهم متنه از اون متن کفایت می‌کنه نه بینیاد از اون نیستیم همچنان باید بریم چون خود شهید داری اولا همه حرفاش محکمات نیست سالان ممکن اشتباه کرده باشه ما همچنان باید به اون محتم مراجعه کنیم این نکته من خب حالا برگردیم در این حال دوباره تذکر میدم همه حرفای من همه حرفای کلوبلاخ فهمه یعنی داریم توی فاصله گردیم اما سعی آدم باید بکنه از این فاصله بره سراغ خود دیتاهای اصلی واقعیت‌های اصلی تو واقعیت‌ها تحلیل بکنه حالا حرف این بود تو جریان روشنگری یه نظریه معرفی‌کشی خیلی رایج شد این حرف ثمر مهمش این بود که فضای معرفت و معرفت ساختگی رو خیلی رواج میداد که میگفت این معرفت نیست معرفت ساختگیه مقارن بود با پیشرفت علم میگفتن علم تجربی معرفت واقعیه دین معرفت ساختگی کشیشانه دین دروغ کشیشانه تو این جریان اون نکته خیلی مهمش به درد بحث ما می‌خوره اینا توی شلدی دیگه جو روشنگری داد بهتر نمیاد اما این دو تا گروه فیلسوفای ایدئولوکاست کلمه ایدئولو که اولین بار اینجوری درست میشه اصلا بار منفی نداره بعدا بار منفی اعلام می‌کنم فیلسوف‌ها کسایی بودن که می‌گفتن آره این در مقابل کشیشان فیلسوف هم دور نمیاد منظور هم فیلسوفای دکارتی هنوز نیومدن دو این کلمه فیلسوف هنوز به این تعیین امروزی که ما می‌فهمیم نیست اما فیلسوفا در مقابل کشیشان بودن فیلسوفا میخواستن در همین فیلسوفا میشه آلمان تجربی این اونهایی که میخوان برن سراغ واقع نمیخوان برن سراغ تزویر کشیشان خب توی این فضا یه گروه دیگه برستن دست ایدئولوگ ها اون نکته جالبی که توی اینا توجه میکنن این است که میگن که بابا این نکته که ما فهمیدیم رو مردم نمیفهمند پس ما باید یه کاری کنیم فکر مردم ما بسازیم. این حرف منطقنش پارادوکسیکاله، ولی فعلا اصل ادعا رو بشنیم که ما باید واقعیت رو بفهمیم. کشیش ها یه کاری کردن، مردم واقعیت رو اشتباه میفهمند، پس ما یه کار دیگری بکنیم تا مردم اینی که ما میگن میگیم و بگن واقعیت. ولی ایدئولوگ کسیست که میخواد فکر را بسازد، فیلسوف کسی که میخواد واقعیت رو نشون بده، ایدئولوگ کسی که میخواد فکر رو بسازه، اما از در خودش فکر خودش درست بده. اما اصلاح دارن رو ساختن فکر، این ساختن فکر بعدا خیلی عرضش در میاد. یعنی ما میریم فکر انسان رو میسازیم، نظام تعلیم و تربیت رو باید به دست بگیریم. نظام تعلیم و تربیت یعنی این از اینجا بعد حرفای تعلیم و تربیت جدی میشه و با جدی شدن حرفای تعلیم و تربیت عملا تعلیم و تربیت نوین نقم میخوره. این تعلیم و تربیت نوین یه پرانتز باز باز کنم، اینا خیلی مسئله مهمی اینا که دارم میگم خیلی موضوع رساله است، اینکه دوستا بعدا میگن موضوع رساله میخوایم، اینا موضوع رساله است. تعلیم و تربیت نوین واقعا با تعلیم و تربیت سنتی متفاوته. اشتباه بیانه که بیان دارن و یعنی اشتباهش پیش نمیده که ما اسم این سیستم رو باشیم نظام اصلا تعلیم و تربیت، اصلا آموزش و پرورش. جفا کردیم در حد قید داد و گلمه. این آموزش و آموزش تعلیم و تربیت افق بحث ما تو واقعیته. نظام سنتی ما این بود که ما یه واقعیتی رو علما به دست آوردن، علمشون رو منتقل کنن، یه سعادتی هست، برای رسیدن به سعادت انسان رو کمک کنیم. این شد تعلیم و تربیت. تو فضای اینا این است که نه، ما میخوایم انسان‌ها را اونگونه که دلمون میخواد بسازیم. بعد حالا که میخوایم بسازیم که بعد اوجش تو دورکمه، حالا که میخوایم بسازیم چجوری بسازیم؟ این نظام تعلیم و تربیت مدرن کار واقعا دورکیم. سعادت نداره، رسما سعادت منکرن، منکرن. ببینید سعادت امر شخصی است، دل بخواهی این چی نداره.
انسانی که ما تو ذهنمون هست برای زندگی در این فضای خاکی مناسب ترین موجود هست، ما این موجودات رو به اون شکلی که ما مناسب میدونیم میسازیم بشون.
این با قرائت دینی شما از اون هاست. این اول مفهوم استعادت هست که در تفکر میشه بعدش طرف خواهد آمد.
پس تا این فرمان این که برای زندگی مناسب
دید. مناسب یعنی که دل بخواه محض، هیچی نباید داشته باشه. دل بخواهم کم کم میشه، یعنی که دین حتما نباید باشه. یعنی هر چی تو دل بخواه شرطشه، یه چیزش قطعا شرطه که دین نباید باشه. شما نه اونا اتفاقا کار دارن، جدید نظام مدرن رو دارن میگن. تو فضای نظام تعلیم و تربیت مدرن این است که نظام تعلیم و تربیت سکولار. حالا وارد بحثی میریم جای دیگه. نکته مهم دورکیم اینه که جامعه فرانسه جامعه به شدت مسیحی بود. حکومت این سکولارها انقلاب فرانسه کردن، قدرت دست گرفتن. حالا میخوان حکومت کنن، مردم دیندارن. چیکار کنین؟ نظام تعلیم تربیت طراحی کردن. تو طراحی نظام تعلیم دورکیم است که این طراحی که انجام شد، چیکار کنیم دین از جامعه رخ ببنده؟ یه کار حالا ما کشید که دیگه فقط یه نکتهش کوچیکش رو بگم، به درد گفتم رساله است دارم بدونم. ما میگیم شدید دیگه، اما مسجد محوری نظام سنتی این بود، مسجد مدرسه خانه، شما تو قبضا کلیسا بکش فرض میکن. این چرخش اینجا رخ میداد، برای این شما آموزش پرورش رسمی نداشتید. نهایت یک سال مکتب خانه آموزش پرورش تو فضای سنتی ما دیگه، نهایت یک سال مکتب خانه. اما فضای کلیسا مدرسه خانه عملا همدیگر رو تقویت میکرد، هم خانواده خیلی محکم بود، هم اون مقدار که مدرسه بود معلم قدرت داشت، هم معلم دین رو منتقل میکرد تو فضای تعلیماتش. چیکار کرد دورکیم؟ اینو برداشت بجاش گشت دولت. وقتی دولت رو گذاشت به جای این رأس، این هم قطعش کرد پیوند خانم مدرسه. کارمند برای مدرسه میفرسته، مالیات از خانواده میگیره، خود مدرسه رفتی به خانواده نداره. برای همین تو نظام آموزش رسمی مدرن 12 سال اوج زمان شکل‌گیری فضای معرفتی بچه، بچه باید از خانواده جدا بشه و توسط کارمندان دولت که توی فضای آموزش رسمی که دوباره دولت به اینها داده سکولار شدند، باید برن آموزش ببینن همه افراد تو بهترین ساعت وقت. مدرسه هر چه قوی تر بچه رو بیشتر به خودش محدود میکنه. از نفهمیه که تو ایران رو خود مدرسه دینی من خانواده مدرسه علوی اینا بچه رو کاملا از خانواده جدا میکنن، بعد انتظار داره این دینداری چه بشه دینداری بچه مدرسه علوی مسئولین کشوری که سکولار هم به شدت اما دیندار هم نماز رو خوب میخونن اما سکولار هم. چرا؟ چون پیوند رو قطعش کردیم. وقتی پیوند قطع شد پیوند این دوتا رو هم قطع میشه، با مسجد قطع میشه، این ساختاره به هم خورده. ما توی ساختار طلبات این تربیت رو اسلامیش کنیم. این واقعا واقعا شاهکار کرد تو که دیگه
قضا قدیما وقتی تو مکتب خونه بودن رسول تو خونه نداشت.
چی؟
قدیما وقتی مکتب خونه بودن دیگه رسول تو خونه نداشت.
چی نداشتیم؟
ارتباط تو خونه نداشت.
چرا نداشته؟ ببین فرق نه، ارتباط چه جور ارتباطیه؟ ارتباط تو فضای تربیت تربیته. پدر من اوایل پدر من کسی که اوایل نظام مدرسه مدرن که هنوز فضای سنتی ما حکومت داشت بر مدرسه های ما، میگفت پدر بزرگش، یه پدر بزرگ من پدر خودش که بچه رو برد مدرسه، همون جمله رو گفته که مکتب خانم گفتن به مدیر، گفتیدش که گوشت و پوشتش از من استخورش از توی همچه تربیری میگردن، یعنی که هر جه نیاز شد بزنش. بحث تنبیه تو مدرسه که الان دچار کشف اهمیت شدیده، تنبیه رو شما کجا اجازه میدادید؟ هنوز تو تفکر دینی ما قائلیم تنبیه پدر مادر باید باشه. چرا؟ چون تنبیه چارچوب داره، تنبیه کودک دادن علکی نیست. همون فضا تو مکتب خانه بود. پدر مادر مکتب رئیس مکتب رو قبول داشتن، مکتب هم پدر خانواده رو قبول داشت. خانه نهاد خانواده. با هم دیگه همکاری می‌کردن که بچه تربیت بشه. هر دوتاشون مسئول رو قبول داشتن. این با هم دیگه کار می‌کردن که بچه تربیت بشه. اما الان خانواده در مقابل مدرسه است. مدرسه اگه انجمن اولیا مربیان رو میندازه فقط برای اینکه پول بکنه، به جای اینکه اون سیستم مالیات بیاد توی بده، مستقیم با خودش بگیری.
سیستم سنتی اینطوری نبود که پدر با معلم ارتباطشون به غیر از مسئله اقتصادی بوده.
خیلی بوده. اساسا پدری بچهش میداشته مکتب خونه که قبول داشته این ملای ملای خوبیه. این تموم شد.
الان هم میگه که من بچه هم میدارم.
کجا اینجوریه؟
تو مدرسه غیر انتفاعی
غیر انتفاعی باید پول داراست. من نظام آموزش رسمی رو دارم میگم. نظام آموزش رسمی غیر انتفاعی نیست. غیر انتفاعی تبع اونه. باید دوباره شما تو کجا میتونی انجام بدی؟ این خیلی مهم. غیر انتفاعی چیز کاملا جدید مال اخیره. نظام آموزش رسمی یعنی دولت همه کار است. هی اولا دولت کمش کردن به نحو لیبرالیستیش، به نحو سرمایه‌داریش، نه به نحو مردمیش. الان غیر انتفاعی نه دیگه. یعنی اگر پول دادی خودت میتونی رابطه برقرار کنی. این خیلی بعد شما که رابطه برقرار کنی یه حرف داره که شما یه عاقل میری مدرسه خوب پیدا می‌کنی، مدرسه خوب یعنی چی؟ یعنی بچه خوب تربیت کنه. اما فضای نظام مدرن چیکار کرده؟ مدرسه خوب یعنی بچه رو بچه رو بدون برسه کنکور، یعنی همون سیستم رو انجام بده، رفتی به تربیت داده شده باشه.
نمیدونم چقدر از بحث
خیلی گوشم خبیش
اینجوری نیست که چون مثلا پدر مولای مکتب رو میشناخته، این ارتباط میشناخته و اعتماد داشته، در این برای میشه که بچه سکولار به بار نمیده.
این نیست، منظور هم فکر این صرف این که این ملا رو میشناخته بچه سکولار نمیشده؟ اصلا حرف من اینه، من گفتم که مثلثه، تاکید کردم مثلث، یعنی پیوند دائما داره میره به این صدا میگرده، یعنی اعتماد متقابل بینه، یعنی اصلا بچه یاد میگیره که مذهب همه کار داره میکنه. از اولی که داره میره ملایی که ملا رو به مسجد وصله، این تو این فضا دارن میرن. همه ادبیات گفتمانیشون این است که ما داریم تو این سیکل میگردیم.
پس اون ارتباط مهم نیست، این ساختار مذهبی مکتب خانه است که مهمه.
نه، ساختار مذهبی یعنی الان میشه که ساختار مذهبی مدرسه علوی، ساختارش مذهبی بچه ها سکولار در میان.
مثلا
این
مذهب
این یه گفتم یه موضوع یه رساله است، فقط خواهدم تلنگرشو بدنم دو ذهنها که بگم این نظام مدرن که ما داریم، این نظام یه نظام جدیده، تربیت ما نیست. تو این نظام همه چی با دولت داره تعریف میشه، با نهاد رسمی حکومتی داره تعریف میشه، نه با چرخش داخلی. این که نباشه یه مدل دیگه است. فقط آقای دقیقاً آموزش
خوب دولت شده دیگه.
میگم دیگه هم ها این وظیفه شده، حقش هم میدونه، نه فقط وظیفه. الان ما چون این طرف کاملا سکولار شدیم، کاملا غربی شدیم، دیگه وظیفش میدونیم. اما توی فضای دورگیم راننده حق دولت کرد. از خانواده اصلا همین هم میگن آموزش اجباری. اجباری یعنی چی؟ یعنی شما حق داری بچه تو مدرسه نذاری؟ حق دولت شده. این حق خیلی معنا داره. این فقط یه پرانتز خواستم باز کنم بگم که این از شاهکاره این آقایون بود، این تفکر رو جا انداختن. البته تو دورکیم بخوام تو دورکیم بگم دیگه رد شدیم. خب
اون نکته مهمش این است که علم ابزاری است برای ساخت جامعه. این نکته است که محصول کار اینا بود، ولی که منطقا خلاف دارشون بود. آقا تحلیل کنی چرا بودی اینا به جای علم یه چیزایی میسازن، حالا خودو داری چیزی میسازی، تحلیل کنی کارشون در حال خلاف منطق خودشون بود. اما حالا جریان بعدی جریان رومانتیست، تو رومانتیست اون نکته مهم که از بیکوین هم شروع میشه تفکیک تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی. این اگه کشتر ما بفهمم قرد و پنگ قرد میشه هر دو اون تردش ما نفهمم تفکیک تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی یعنی چی؟ یعنی شما یه بار دارید جامعه و انسانها رو تو فضای طبیعت تحلیل میکنید، یه بار میگید آقا انسان متفاوت است با طبیعت. وقتی انسان متفاوت با طبیعت شد، قوانین حاکم بر انسان متفاوت شد با قوانین حاکم بر طبیعت. برای همین تحلیل انسان با تحلیل طبیعت متفاوته. برای همین است که ادوار تاریخ مطرح میشه. ادوار تاریخ که مطرح کردن، کالو ویکو مطرح کرده، بعد از اونها کنت مطرح کرد، کنت شروع کرد به ساده تره. ببینید ادوار تاریخ ادوار معرفته. خیلی بده. نظر طبیعی نه، تاریخ انسانی. ادوار تاریخش این دوباره واسه آگوستوس فقط با قدرت انگلیس شده میشه. این نکته آگوستوس خیلی مهمه که از حرف مال بیکوینا بوده. ببینید این که تطورات تاریخ تطورات معرفته. دوره من آگوستوسو دارم میگم ربانی متافیزیکی چی بود علمی. نه بود دیگه. اینا خوندید که آگوستوس که خوندید؟
بله.
خب این دوره‌های بشری این دوره معرفتی یا طبیعیه؟ به اینو مقایسه کنید با حرف مارکس. مارکس خیلی به شدت نزدیک میشه به فضای طبیعت، یعنی ابزار تولید اشیای خارجی. اما هنوز تو فضای آگوستون، با اینکه آگوستون اینقدر اصرار داره علوم طبیعی بشه، هنوز تو فضای یعنی فضای نیکو داره فکر میکنه. تاریخ طبیعی غیر از تاریخ انسانیه. تاریخ طبیعی زیست شناسی باید درش رو شرحش بده. زیست‌شناسی چی رو شرح میده؟ تحولات فیزیک رو داره شرح میده، تحولات فیزیولوژی رو داره شرح میده. تاریخ انسان به چی داره شرح میده؟ تحولات فکر داره شرح میده. این از کاری مهمی است که جریان رومانتیک انجام داد. و تو حالا ما انواع درگیه که این تطور تاریخی سیر حالا این تطور تاریخ انسانی سیر طبیعی ارگانیک دارد یا نه سیر بی انضباط دارد. حرف اینه این که آره سیر ارگانیک دارد، حرف شما که آگوست کنت بود، یعنی سیر طبیعی دارد. یعنی سیر طبیعی معناش طبیعت نیست، معناش منظمه، معناش این است که قابل کشفه، قابل بیانه. همون گونه که اینجا دیگه حرف کاملا آگوست کنت میشه، همون گونه که نظام طبیعت قابل کشف و بیانه. نظام طبیعت سلسله علی دارد پشت سر هم میاد. این سیر تاریخ انسانی هم یه سیر علی دارد. اما در این حال تاریخ انسانی غیر از تاریخ طبیعیه. من تو فضای آگوستون داشت که بعدش باردش یادی دیگه وارد نمیشه، بعد همین نقطه شویم. تو فضای آگوستون که وارد میشیم، حرف آگوستون اینه، میگه که بابا جون ما انواع علوم داریم، از علم طبیعی شروع میشه به علم اجتماعی میرسه، اما قوانین طبیعی از جنس کلان قوانین اجتماعیه، نه اینکه مشابه قوانین اجتماعی چیده ببخشید اجتماعی شبیه طبیعیه. یعنی ببینید، یعنی این که قانونمندی علی برقرار است که تو فضای علوم طبیعی است، طول اجتماعی هست، اما این نیستش که قانونهای طبیعت قانونهای اجتماعی. این دو طرف هم خیلی ادعاها. یه بنده خدایی مثلا خوبش این بود، یه بنده خدایی که حالا اسمش فیزیکدانه، بعد معتقد است با این فرمول های فیزیکی عیناً میتونم جامعه رو تعریف کنم برام. اون وقتا که میدونم آگوستون اینجوری نمیخواسته بگه، خود فرمول فیزیکی رو من بردارم بیارم مثلا شما اسپنسر، تکامل داروینی رو عیناً بیارم توی فضای جامعه پیادش کنم. تمام شد برام میگم این حرف آگوستون ظاهرا اینو نمیخواسته بگه. میگن گفتم این هستش که دیگر نداره، اما ظاهرا آگوستون این دیگه‌اش نمیخواسته بگه. آگوستون اون نکته اصلی که میخواد بگه، یعنی آگوستون این گفتم فرق میکنه با هم، میگه تاریخ انسانی غیر از تاریخ طبیعیه، اما در عین حال مثل اون قانونمنده.
که دیتا اینا که نه مثل اون قانون نیست. یک گام بیشتر بعد.
خب توی مارکس توی گام سوم به نظر من میاد مارکس داره بین این دو تا حرف جمع میکنه. چه جور جمع میکنه؟ این دو تا تفکر داره جمع میکنه. چه ابعاد جمع میکنه؟ ببینید یک بُعد مهم اینها اصرار بر عقلانیت بود.
حرف جای روشنگری. عقلانیت در مقابل دین داریم میگه ما. عقل که استعمال میشه به عقل ابزاری.
حرف اصلی رمانتیک ها تاریخ انسانی سیر طبیعی ارگانیک دارد که امثال آگوستون گفتن انسان رو به پیشرفت است. کانت مارکس گویی این دو تا حرف رو هم جمع میکنه. یعنی چی؟ یعنی از طرفی میاد شبیه حرف قبلی ها دین در راستای منافع ادیست و تغییر انسان ها ممکن است. این حرف های جلی روشنگریه. از طرف دیگه تحولات تاریخی یک سیر طبیعی دارد. این جمعش رو زیر منطق مادی انجام میده. اینجاست که از هگل داره فاصله میگیره. این اصل الگو هگل داشته یه ایدئالیسم تاریخی میاره، این در مقابل ایدالیست تاریخی که ماتریالیست تاریخی. یعنی این که تاریخ رو میخوام شهر بدم نباید در افق ایده شهر بدم، باید در افق ماده شهر بدم. ماده چیه؟ ایشون توضیح خیلی واضح میده، میگه از ماده تو ادبیات مارکس سه تا تقریر شده. یه ماده یعنی ابزار تولید، یه ماده یعنی ارضای نیازهای اولیه، یه ماده هم یه روابط نهادهای اجتماعی. یه نکته خیلی خوب رو این آقای کنوگلاخت کتاب اشاره میکنه، اونم این است که تعبیر میکنه مارکس دانشمند، مارکس سیاست مدار. میگه مارکس یه جاهایی داره بحث رو پیش میبره، یه جاهایی داره کار اجتماعی انجام میده. ادبیات خود مارکس تو این دو تا متفاوته. میگه برای همین یه عده از دانشمندا اومدن گفتن ما دو تا مارکس داریم، یه مارکس دانشمند، یه مارکس سیاستمدار. بعد شما هر چی به فضای مارکس سیاستمدار جلو میری، ادبیات مارکسیست ها مارکس سیاستمدار که این کلمه ابزار تولید خیلی پررنگه، هر چی به سمت مارکس دانشمند میری اقتضای تحلیل شما شبیه بیشتر به دورگی میخوره. نهادهای اجتماعی این مادیته، مادیت نهادهای روابط نهادهای اجتماعی یا مادیت ارضای نیازهای اولیه است. اینم یه تذکر خوبی بود. خب ببینید این دو تا حرف یه تناقضی توش داره. اگه دقت کنید دو تا حرف که مارکس رو اینا سوار شده. ببینید یک تلقی اصل و بعد یک مدل جبری میذاره. تحولات تاریخ سیر طبیعی دارد، پس جبر بر تاریخ حاکمه. مدلی که تو جبر رمانتی خیلی پررنگه، تاریخ ادلا و لابد این سیر رو در پیش خواهد گرفت. معلوم هست؟
چه
پیشبینی میشه؟ پیشبینی دیگه؟ کاملا میشه گفت چه؟ اما این یکی هر که میاد تغییر ممکن است، ظاهرا نقطه مقابل این باید داشت. اگه تغییر ممکنه بعد یک سیر طبیعی نخواهد داشت. ما این دوتا رو ذهن منطق مادی جمع میکنه. اگه از شاهکار گردان چجوری داره جمعش میکنه تو حرفو؟ اینجوری داره جمع میکنه. میگه ببینید تغییر انسان ها در افق ابزار تولید ممکن است، سیر مال ابزار تولیده. حالا به تغییر اونجاش این تغییر آخریش، سیر پیشرفت طبیعی گویی داره برگشت میکنه به اون مقابل چیز مقابل رومانتیک. یعنی گویی تاریخ، ببینید اینجا گفتن توی فضای رومانتیکا تاریخ انسان از تاریخ طبیعی جدا میکنن، بعدش سیر طبیعی ارگانیک قائل میشن. اما نکته که ایشون اول گفته گفتم نه یکم فرق داره، اما گویی تو مارکس دوباره این جدایی داره به هم گره میخوره. گویی تاریخ طبیعی، اما تاریخ طبیعی یه ابزار تولید، تاریخ طبیعی هسته، اما تغییر انسان ها چی میشه؟ تغییر انسان ها به تبع این تاریخ ها. یعنی شما متوجهش کن که این تاریخ داره رخ میده، از این مسیر در پیش بگیر. برای این ذیل منطق مادیش مهمه تو فضای ببین تو فضای هگل که این سیر طبیعیه اصلا قابل تغییر نیست، هیچ کاری نمی‌تونی بکنی، چون اما تغییر مال روحه، اون روح داره سیر میکنه. روح به معنی که گفتم توی هگل هست. خب جریان آخر جریانی که به نظر من طبق توضیحی که شو میده داره هر کدوم با یه نکته از اینا مخالفت میکنه. مخالفتش با جریان اول مخالفت با منطقی بودنه یا به تفریجو نمیشه یا به تعبیر ساده‌تر عقلانیت مخالفت داره. مخالفت با عقلانیت، مخالفتش با جریان دوم مخالفت با پیشرفت محتوم عقلی. عقلی ها عقلی توضیح من بودم چیم. ببینید جریان امثال فروید نیچه اینها حرف اصول اینه که این اینا من دیگه دارم بگم ببینید اینا تقریبا توی تربیه معلوم دیگه ارتباط جامعه و تاریخ به مسئله اصلی دارن میشه. حالا توی یکی بگم میشه بالاتر توی اینها جریان روشنگری معتقد بود که عقلانیت همه چیز است و کشیشان اینجا دارن بیراهی میرن. امثال فروید از این طرف، نیچه از اون طرف، قارتو از یه دیگه، هر کدومش رو نشون داده که عقلانیت هیچ است تو زندگی ما. فروید با عقده های جنسی است که همه تصمیمات شما رو رقم میزنه. نیچه میگفت اراده معطوف به قدرت است که تصمیم میگیری. قارتو میگفتش که شما اصلا دلت میخواد، همون اراده معطوف دلت میخواد استدلال میسازی براش. اخه معلومه؟ یعنی عقلانیت عامل محرک تاریخ نیست. وقتی عقلانیت عامل محرک تاریخ نشد یعنی جامعه معرفت رو داره رقم میزنه. ارتباطش معلومه؟ ببین یه شما که من با استدلال های خودم دارم تحول اجتماعی رو حاصل میکنم، جامعه رو پیش میبرم، یا ببین استدلال کجا بود؟ استدلالش کنار. پس چی محرکه اینا نگذن جامعه؟ اینا خیلی مثالاشون فردیه، اما زمینه رو باز کردن که فردی که بیاد بگه جامعه داره فکرهای شما رو رقم میزنه. از این طرف هم با پیشرفت محتوم عقلی، این پیشرفتی که سیر طبیعی ارگانیک اینا داشت، چه توی مارکس چه توی این قبلی ها، پیشرفتش طبیعی بود. یعنی چی؟ یعنی عقل شما بررسی میکنه میگفت چه پیشرفتی داره. اینا گفتن پیشرفت طبیعی در کار نیست. چرا؟ این میشه هم بدونم با خاطری که در واقع مدل طبیعیشون برعکس غریزه بود. بذارید یه نکته از قضیه معرفت خودم بگم، یکم خسته شدید اینجا برید اینجا مقداری ارتباط هم برقرار بشه. چیزی قیافه ها که من میبینم ظاهرا هیچی معلوم نمیشه. ببینید آقای مطهری یه نکته خیلی ظریفی داره توی بحث فطرت و غریزه. یه آخرین نکته میگم بی تمامش کنم یک دو سه دقیقه. انسان ها هم فطرت دارن هم غریزه دارن. حیوان تو اصطلاح ما غریزه داره، فطرت نداره. از نکته بسیار مهم که کدای تاییدم جای دیگه دیدم، از نکته بسیار مهم تو انسان شناسی این است که نکته فلسفیشو بگم تو انسان شناسی نکتهش اینه تو فلسفه شما میگید که اصلا تو مراتب وجود هر مرتبه بالاتر حاوی مرتبه پایین‌تر است. عادیش ساده، خیلی مثلا ساده بزنم، ببینید اونی که حیوانه نبات هم هست، اونی که نباته جس هم هست. خب معلومه دیگه هر مرتبه بالاتر حاوی مرتبه پایین‌تره و همه عناصر مرتبه پایین‌تر شما تو مرتبه بالاتر تحلیل کنید. این هم معلومه. خب یعنی قانون‌های اصلی قانون مرتبه بالاترش. حالا عین اینو شما تو انسان بیارید، انسان فطرت داره غریزه هم داره. وقتی فطرت و غریزه رو با هم دیگه داره، افق تحلیل انسان فطرت است نه غریزه. حالا اگر شما افق تحلیل و گاشتی رو غریزه، مدل تحلیل شما به شدت دچار چالش میشه. چرا؟ چون دوباره غریزه در ساحت فطرت رو داری تحلیل میکنی، نه غریزه در ساحت غریزه. برای همین است غریزه های ما متفاوت است با غریزه های ایوانی. ببینید چند تا مثال. ما غریزه خوردن داریم. غریزه خوردن رو چجوری دفاع میکنیم؟ هیچ انسانی نمیتونه شیر بره غذا بخوره. حرفا معلومه؟ یعنی شما غذا رو بسازید و بخورید و کلی خوشمزدش بکنید و بخورید. ما انسان ها رابطه جنسیمون حتی همجنس بازا انقدر تو افق فطرته که همجنس بازا میگن خانواده، میگن ازدواج همجنس بازا. یعنی اساسا تمام فعالیت های غریزی رو هم سعی میکنیم تو افق فطرت عملش کنیم، اجرا کنیم، ولی تو حیوانیت کنیم. مثال همجنس بازی دادم خیلی معلوم باشه منظورم. حالا اگه شما خواستی انسان رو تو افق غریزه تحلیلش کنیم، ثمره خیلی مهمش این میشه که شما هیچ یه غریزه فوری میخواد. فرقش با عقل اینه دیگه. شما عقل تصمیم گیری میکنی میری به خواب تازه برسی، غریزه گرسنه است نمیخوره. شهوت داره میره اعمال شهوت میکنه. حالا اینها در واقع وقتی فطرت رو منکرن امثال فروید میشه، اینا فطرت رو منکرن، انسان رو تو افق غریزه تحلیلش میکنن. انسان در افق غریزه هدفمند نیست کارهاش، چون غریزه هر چی که میخواد انجام میده، برای شما نمیتونی سیر پیشرفت داشته باشی.
واقعا دیگه ارباب برقرار نمیشه.
خب
دوستا در حقی فطرت ممکن نمیشه پیشرفت کنه، یعنی غریزه و پیشرفت
غریزه نه دیگه، غریزه فوری میخواد. پیشرفت زمانی که شما سیر در نظر بگیرید، قایت طولانی در نظر بگیرید. غریزه الان اینو میخواد، بعد اینو میخواد، بعد اینو میخواد. یعنی شما پیشرفت عقلانی، پیشرفت محتوم عقلانی ندارید مگر پیشرفت طبیعی زیست شناسی داشته باشید. من امثال اسمسر اینجا در میارم که تمام داروینیه.
یعنی اونی که اونو نفت کرده عقل رو میشه بخش برای این یک سیر کلی و اطلاع رو نیست دیگه. این غیر اینکه عقل شما اینجا میدید،
چون این که خیلی حرف سخیفی اینو بخوام بزنن که انسان هیچ عنصر عقلانی یا فطری درش دخیل نیست، همه شروع غریزی فوری میخواد.
فوری
ببینید، فوری من گفتم وقتی داری که فوری باید مجبور تو بخوام فطرت توضیح بده. در واقع وقتی فطرت رو انکار کرد، هدف اصلی انکار میکنه. برای آقای متعلی نقطه قشنگ داره، میگه ما یه فعالیت های التزازی داریم، یه فعالیت های تدریبی. درست؟ فعالیت تدریبی مال افق فطرته، فعالیت التزازی مال افق غریزه است. اما انسان عمده فعالیت التزازیش هم تدریبی انجام میده. این میشه تحلیل جریان امثال نیچه با اینا. یعنی اینا میخوان انسان تو افق غریزه تحلیل کنن، اما انسانی که خواهد تو افق غریزه انجام کنه تدبیر میکنه برای غریزش. اما این تدبیراش تدبیر مبتنی بر فطرت که قایت نهایی داشته باشه، سیر منظم ببرندش. برای همین قدرت میشه فوکو. انسان دائما از این سمت به اون سمت میره، قدرت اینو این سمت به اون سمت میبره، اما قدرت به شما نمیگه در آینده چه خواهد شد. خب ببخشید، السلام علیکم. من این بحث پیشگاهان تمام کردم، ان شاء الله جلسه بعد وارد فصل بعدیش میشیم که دوستو ببینیم.
دوستا خوش بگذرن بکنن اون فایلی که دوست داشته بودن، ان شاء الله با شارژ بدید.